بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله 28 بود، راجع به جواز نظر الى غیر المحرم عند ارادت نکاح. احادیثی که دلیل بر جواز نظر بود بیان شد. غیر از این احادیثی که ما نقل کردیم که 10-11 تا حدیث بود، احادیثی هم مرحوم محدث نوری در مستدرک نقل کرده. اهل سنت هم احادیثی دارند. من آدرس هر دو رو عرض می کنم و مطالعه می فرمایید، برای اینکه به اندازه کافی احادیث تا به حال خونده ایم. و اما صاحب المستدرک در همون جلد 14 در باب 30 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث شماره 1، 2، 3 و 4، حداقل این 4 حدیث دلالت دارد، یعنی ناظر به بحث ما هست. بنابراین باب 30 شد از ابواب مقدمات نکاح، احادیث 1 تا 4. از طرق اهل سنت هم در سنن بیهقی در جلد 7 صفحه 84 به بعد، در اونجا هم احادیثی هست که نشان می‌دهد در زمان پیغمبر هم این مسئله مطرح بوده و پیغمبر هم اجازه دادن، بلکه در بعضی جاها تشویق کردن به نگاه کردن به خاطر مصالحی که در نگاه قبل از نکاح است. این نظر مصالحی دارد، به خاطر این مصالح پیغمبر اکرم در بعضی از احادیث دستور هم دادن. من یه دونه از احادیثش رو میخوانم به خاطر نکته‌ای که در اون حدیث هست، بقیهش رو در همون جلد 7 صفحه 84 اون طرف نگاه میکنید. حدیثی است که ابو هریره نقل کرده. قال کنت ان النبی قال کنت عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. ظاهرش این است از مهاجرین بوده که میگه تزوج امرأة من الأنصار، از مهاجرین بوده. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انظرت الیها، نگاه بهش کردی بعد ازدواج کردی؟ قال لا، نه، ندیده خریدار شدم. قال فذهب فانظر الیها، برو یه نگاهی بکن. فإن في أعین الأنصار شیئا. بعضی نسخ عیون داره، بعضی نسخ اعیون داره. فإن في أعین الأنصار شیئا. این جمله معنیش چیه؟ چشمای انصار بعضیاش مشکلی داره، حالا یا لکه‌ای هست یا پیچیدگی هست، چون اینا مشکلی بعضیاشون دارن، برو نگاه کن، بعد نگو من نمیدانستم، بعد شد طلاق بدی. برو اگر راضی هستی بگیر، راضی نیستی نگیر. این روایت دلالت میکنه که پیغمبر امر کرده برو نگاه کن، نه این است که در مقام احتمال حذر اجازه داده باشد که دلالت بر اباحه کنه. امر فی مقام توهم الحذر یدل علی الاباحه، این نیست. دستور میده برو نگاه کن. خب این روایت جز روایاتی است که دلالت شاید بر استحباب بکنه، اگر نگیم امر امر ارشادیه، چون احتمال داره امر شما امر ارشادی بدانیم و اینها، که دیگه مولویتی نیست، وجوب و استحباب چیزی از این استفاده نمیشه. بله معلوم میشه هنوز کار به نهایت نرسیده بوده است. تزوجه باید حملش کنیم که مقدمات ازدواج فراهم شده، و الا اگر تزوج دیگه بعد از تزوج که دیگه معنی نداره نگاه بکنه، یعنی نگاه بکنه اگر چیزی بود طلاق بده، بعید این مراد باشه. تزوجه به قرینه ذیل یعنی مقدمات تزویج فراهم شد، یعنی خواستگاری کرد. تزوجه یعنی خواستگاری کرد، بیش از این نمیشه گفت. ولی روایت یه مشکل داره، و آن این است که قدر مسلمش صورته، صورت که بحثی نداره، خواهیم دید در بحث آینده انشاءالله که بعضی منحصر دانستن به وجه کفین. وجه کفین که برای همه جایز است، خواه قصد ازدواج داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین این روایت این مشکل رو داره، مگر اینکه بگه صدرش انظر الیها مطلقه. بسیار خوب، میخوام بگیم وجه کفین چه نظر ازدواج باشه چه نداشته باشه جایز نیست. نگاه بکنن به کسی ببینن چشمش معیوب یا معیوب نیست، قصد لذت هم نباشه، معشرتین بوده باشه، میدونم علی کل حال جایزه چه قصد انتخاب باشه چه نباشه. وجه کفین مستثناست، مع شرطین مستثناست. زیلش فإنه از تعلیل میگن العلت قد یعمم و قد یخصص. علت همونطور که تعمیم میده گاهی جا محدود میکنه، انظار مطلق تعلیل بگی محدودش میکنه به وجه. علی کل حالین، حالا چه این روایت دلالت داشته باشه چه نداشته باشه، در کتب روایت عامه از چیزهایی که اشاره دارد و ما هم بی نیاز از اون هستیم. ما این همه روایات داشتیم که در آن روایت صحیح و غیر صحیح و همه رقم بود و معمول به های اصحاب هم هست، بنابراین مشکلی نداریم. بریم سراغ شاخ و برگ ها و شرایط. روایت میخواد صحیح باشه، میخواد نباشه، میخواد مال ابو هریره باشه، میخواد نباشه، ما به عنوان معید اینها رو ذکر میکنیم. و اما شرایط ششگانه. اولین شرط مسئله عدم و تلزز بود، یا شرطین بود، باید رعایت بکنه عدم تلزز و عدم الفتنه رو. دلیل این چیه؟ دلیل این اولا یه دونه روایت داشتیم که خوندیم، گفت مع عدم تلزز، تصریح کرده بود در یک روایت، ولی متاسفانه روایت مرسله بود، اگر سند می داشت کافی بود، ولی کافی نیست، معیده. ولیکن می دانیم مسئله عدم تلزز از قیودی هست که در تمام این ابواب هست. ما نمی توانیم بگیم اینجا مستثناست، در هر کجا ما اجازه این نظر رو دادیم شرط عدم تلزز رو کردیم. و ظاهرا از اون هایی که قبلا داشتیم الغا خصوصیت میشه و ما نحن فی هم داخل در همون هاست. فعلا هازا ما میتوانیم بگیم مسئله عدم تلزز از مسائل مسلمه به قرینه مشابهاتش که الغا خصوصیت قطعی از اونها میتوان کرد. ولیکن من العجب، صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در اینجا سفت و محکم ایستاده، میگه نه این شرط درست نیست، درست نیست. و اطلاق روایات رو باید پذیرفت و ما نمیتوانیم مقیدش کنیم به عدم تلزز. ولی از ذیل کلام جواهر، جواهر جلد 29 صفحه 65 عبارت جواهر بخونم، اما اعتبار و عدم لذه فیم بقلقت به عدمه، اما اعتبار و عدم لذه، عدم لذه است نه عدم تلزز، دقت کنید، فیم بقل قطع به عدمه لاطلاق الادله و لعسر تکلیف به. انسان میفته به اسارت، نمیشود، حاصل نشود. علا وجه تن تفی الحکمت فی مشروعیت الحکم المذبور و لأسر تکلیف بهی علا وجه تن تفی الحکمه فی مشروعیت الحکم المذبور. می فرماید اسفرج لازم میاد و اینطور که شما می فرماید این دیگه آدم نمیتونه اون نظر خریداری رو بکنه، اون نظر خریداری بکنه لذت بهرن ممکنه حاصل بشود. و اما آنچه از ذیل کلام جواهر برمیاد، ذیل کلام یه نیم صفحه ایشون در این باره صحبت میکنه، استفاده میشه که ایشون میخواد فرق بذاره بین لذتی که یحصل قهرن مع العلم بهی قبلن و قصد تلزز. یه وقت قصد تلزز داره، یه وقت قهریه، منطقه از قبلم میدانه قهریه، میدانه. ایشون دومی رو اجازه میده، این قهری رو، نه این است که قصد بکند. و میتوان گفت حقم با صاحب جواهره، به علت این که غالبا خواستگاری و ازدواج با حال جوان هاست. غالب جوان مجرد میخواهد به قصد خواستگاری برود، نگاه کنی، توجه هم داشته باشی، نگاه کاسب بازار به مشتریش نیست یا نگاه قاضی به خصم نیست، بلکه نگاه به قصد ازدواجه. این خصوصیت داره، جوان است و مجرد است و نگاه به قصد ازدواج هم هست. نمی شود بگیم که قهرنم حاصل نمیشه. قهرن بعید نیست حاصل بشه، و الا اگر بخواهیم اینو حذف کنیم باید تخصیص اکثر بزنیم. قصد نداره، میداند این حالت حاصل میشه، قهرن حاصل میشه، نیت نداره، اما علم داره من قبل. دقت نمی کنید در عرض من، یه چیزی نیته، یه وقت علم قبلیه و قصد قهری. صاحب جواهر میخواد علم قلبی یا قصد قهری رو با نیت تلزز فرق بذاره. من پوشکنده بگم، یه وقتی از قبل میگه ما برویم، بالاخره نگاهی میکنیم و خود این نگاه کردن هم برای ما خب غنیمتیست، یه همچین فکر میکنه، خب پیداست از اول قصد سو داره، این فایده نداره. اما وقتی میگه نه والله بالله من قصد هوسرانی ندارم، من میرم، اما ای بس حاصل میشود، جوانم مجردم، اون هم دختره، جوانه مجرده. صاحب جواهر ظاهرا اینو میخواد بگه و این هم خیلی مسئله بعیدی نیست، اما اگر قصد داشته باشد قطعا جایز نیست و از نظر شرع معنا ممنوعه، دلیلش رو هم عرض کردم. تلزز قهری همه جا اشکال داره، اینجا از باب این که اگر بگیم اشکال داره موضوع منتفی می شود، تخصیص اکثر لازم میاد، حکمت حکم تنتفی، از این باب میگیم جایزه. ولی جاهای دیگه هم اگه بدانی نگاه کردن باعث لذت قهری بشه، ما گفتیم از اونجایی که قصدش قهریه یه نوع قصد قهری پیدا میشه، اونجا اشکال میکنیم. این لذت قهری رو در اینجا ما اجازه میدهیم، نه در جاهای دیگر. و اما شرط دوم این است که احتمال بدهد بصیرت تازه‌ای برای او پیدا می شود و این نگاه کردن چیز تازه‌ای به او می آموزد. این شرط دوم بود. دلیل این هم این است که قضایا قیاساتها معها، دلیلش با خودش، برای این که شارع مقدس چرا اجازه داده است این حرام استثناء شود. نگاه کردن به نامحرم حرام بود، چرا استثناء کرد و اجازه داد؟ برای این که لیکون علی بصیره، و الا اگر چیز تازه کشف نمی شود دیگه استثناء برای چیه؟ چرا بگه ما سالها از بچگی در یک خانه با هم زندگی می کردیم و فلان، اینها چیز تازه‌ای برای من نداره، بصیرت تازه‌ای پیدا نمیشه. خب اگر این طوریه حرام چرا تخصیص بخوره؟ تخصیص حرمت در اینجا جایز نیست. و ان شئت قلت، عبارت دیگر، اون یه بحثیست، اینجا اون بحث نیارید، اون بحث اونجا نیارید. بحثی که به قول صاحب جواهر عده خودشون رو گول میزنن، میگن ما نگاه به اون افراد زیبا که میکنیم ولو حالا هم جنس، این نگاه ما نگاه عارفانه است، مثل نگاه به گله. وقتی میبینیم سبحان الله و تبارک الله حسن الخالقین میگیم. ایشون رحمان اینا وسوسه های شیاطینه که گاهی بر انسان مسلط میشود. نگاه به گل کردن غیر از نگاه به بچه زیبا کردن است، اینا با هم تفاوت داره. شیطان میاد این رو نگاه عارفانه و فلان اینا، از این چیزها میروزا خیلی این جوانها تو سوالاتشون نامه هاشون برای ما مینویسن که ما با هم علاقه داریم و علاقه خواهر و برادر است و علاقه این نمیدونم چی است از این قبیل حرفا. همه اینها دامهای شیطانه و شیطان به انسان گول میزنه. یکی دیگر نوشتاد ما دو نفر با هم علاقه داریم، مثل علاقه مولوی و شمس تبریزی با هم. از این قبیل حرفا خودشون رو فریب میدن و گول میزنن و اونها رو هم خراب میکنن. به هر حال حالا این بمانه راجع به نگاه کردن واقع به حسان الوجو علی وجه این که انسان نگاه به گل میکنه، یه بحثیست که در جای خودش هم گفتند و ما هم شاید بکیم. بگذاریم. بنابراین بود که به این شعت قلد این از که اطلاق روایات منصرفه. میتوانم بگیم قضا یا قیاسات آمه آها، و می توانم میگیم اطلاقات روایت منصرف. این که میگه نگاه کنید، نگاه کنید چیز تازه‌ای برای تو کشف شود. اگر چیز تازه‌ای کشف نمی شود چرا نگاه کنی به نامحرم؟ چرا؟ و اما شرط سوم این که اون مرئی که به خواستگاریش می رود و یا قبل از خواستگاری نگاه بهش می کند، این باید جایز و تزویج فعلاً باشه. بنابراین زنیست مزوجه و می دانیم یه ماه دیگر اینا از هم جدا می شوند، درخواست طلاق داده، هر دو آماده طلاقند، یه ماه دیگر طلاق داده می شه. آیا می تواند برود نگاه کنه؟ نه. آیا خواستگاری میشه؟ نه. زنیست در عده می تواند خواستگاریش کرد؟ نه. می تواند نگاه بهش کرد؟ نه. چرا؟ روایت داریم؟ آیه داریم؟ نه. انصراف اطلاقات، اطلاقات وقتی میگه برو نگاه کن مجازی، یعنی زنانی که جائز التزویجن فعلا منصرفه. معنیش این نیست برو بزن و چه مردم نگاه بکن. بعدا من میخوام شاید این جدا بشه ازدواج کنم. نه ابدا. اطلاقات روایات قطعا در اینجا رو شامل نمیشود و مجرد به این که میدان فردن جدا می شود یا عده تمام می شود اینا کافی نیست برای نگاه کردن. و اما شرط چهارم مسئله احتمال حصول توافق بعد نظر. وقتی نگاه بکنند احتمال می دهد توافقی پیدا بکنند و این دختر رو به این جوان بدن. اما لو علم به انه لا یحصل التوافق، میدانه این خانواده این دختر به این پسر نخواهند داد، یقین داره. هل یجوز النظر؟ نه. چرا؟ برای اینکه علت و حکم معلومه. این حرام بوده، شارع استثناء زده به خاطر هدفی، هدف هم توافق بر ازدواجه. اگر علم داری توافق نمیشه، یا احتمال نیشگولی میدی، احتمال اقلایی نیست، ضعیف، غیر عقلایی، برای چی بری نگاه کنی؟ لغوان، این لغوه. و هرگز حرام رو با یک کار لغو نمیشه تخصیص داد. بعد از این هم از قبیل قضایا قیاساتها ما هست. بله؟ این هم هست، باید یه طوری بشود که اونجایی که پدر و مادر نفوذی دارن احتمال توافق با اونها باشه، و الا توافق با دختر در حالی که یقین داری پدر و مادر نمیذارن، بازم ازدواج سر نمیگیره. ما باید جایی باشی که احتمال میدیم ازدواج سر میگیره، و الا با دختر موافقت کن چه فایده داره؟ حال اونا بی خوده، خیلی کارهای خلاف میکنن، کار حرام زیاد میکنن، کار حرام. اذن پدرم شرط نیست، فرض کنیم اذن مادرم شرط نیست، اما میدونی این پدر مادر نمیذارن، یقین داری نفوذ دارن، غالبا هم اینطوره. اذنم شرط نباشه یا باشه، پسر که اذن شرط نیست، حال دختر اذن شرطه، یقین داره پدر این پسر که باید هزینه وسائل بساطش فراهم کنه موافقت نمی کنه و این ازدواج سر نمی گیره. خب وقت می دونه سر نمی گیره، توافق زوجین با هم چه فاید داره؟ معیار این است یحصل توافق و العمل، احتمال می دونه این ازدواج سر بگیره، احتمالا اقلائی، یا اگر نمیده لغوه و واسه یک کار لغوه حرام رو استثنا نمی کنن. فراموش نکنید اصل در این مسئله حرمت بوده، جواز به مقداری که از دلیل ثابت بشود قابل قبوله. میگن میرن به حاکم شهر، میگه این دختر با این پسر هم کفن و اینها، این پسر و دختر که نمیخوان پدر و مادر به دادگاه بکشن، میخوان یه ازدواج بی سر و صدایی بکنن. ایشون میگه بریم دعوا راه بندازیم، پرونده تشکیل بدیم، پدر و مادر بکشیم به دادگاه. این بحث ها نیست بابا، بس در این توافق حاصل می شود احتمالاً، یعنی سر میگیره ازدواج، نه تنها رضایت زوجین معلومه. و اما شرط پنجم گذشتیم، آقا شرط پنجم این است که اگر من فوق الثياب باشه، من فوق الثياب رقاق، یعنی اون مقدارش که اجازه میدیم، فرض کنم موهاش اجازه میدیم، از زیر یک لباس نازک، مچ دستهاش اجازه میدیم، گردنش اجازه میدیم، من فوق ثياب رقاق، به طور کلی لباس بر نداره، یه چیز نازکی باز در سر داشته باشه، این شرط ما بعد میگیم. این شرط رو در ذیل که مقدار جواز چقدره اونجا انشالله خواهیم کن. و اما شرط ششم این بود که ان یکون قاصدا لتزویجها بالخصوص، ان یکون قاصدا لتزویجها بالخصوص، میاد قصد داره با این دختر ازدواج کنه. نقطه مقابلش چی بود؟ این بود هر کسی رو ببینه یه نگاهی میکنه و وراندازی میکنه، شاید یکی از اینها رو بپسندد و با اون ازدواج کنه. گفتیم نه، این جایز نیست. بالخصوص میرود به سراغ کسی، نگاه میکنه، میخواد فردا از این خواستگاری کنه. معنیش اینه شرایط دیگر رو قبول کرده، فقط این شرط نگاهه، نه این است که تعیین نکرد و از دم هی نگاه میکنه تا یکی را بپسندد و بپذیرد. دلیل این چیه؟ دلیل این تعبیری است که در روایات، بهترین دلیل تعبیر روایاتی. این تعبیر در چند تا روایت شده هست. الرجلو یرید یتزوج المرأة، این الف لامش جنس یا عهده. یرید ان یتزوج المرأة، حرف نام عهده، یعنی یه زن معهودی رو، نه اینکه ان یتزوج جنس المرأة. معلومه هر کسی اراده تزویج جنس مرأة داره، غیر مرأة نیست. پس یرید ان یتزوج المرأة یعنی مرأة معهودتا. مورد روایت اصلا اینه. به فرضم که اطلاقی داشته باشه منصرف به اینه. اولا مورد روایات الف و لامی داره که به عهد حمل میشه و ظاهر در عهده، و ثانیاً به فرض که اطلاقی هم داشته باشیم اطلاق منصرف است. خب این شرایط ششگانه رو گفتیم، یکیش طلبمون ماند تا این بحثی که داریم الان وارد می شویم. بقی الکلام فی مقدار الجواز. می دونم نگاه از دم بره، هر کسی نگاه کنه روایات اینو نمی گه. یه زنی مثلا کسی بهش گفته فلان که از دختری داره و متناسب حال تو هم هست، احتمالم داره بهت بدم، میگه بس بریم ببینیم. بنابراین قبلا دختر تعیین شده، احتمال ازدواج هست، احتمال توافق هست، مرعتون معهوده، من میره نگاه میکنیم. ولا چیزی که اصلا نه صحبتی شده، نه احتمال توافقی هست، نه چیزی، اینو اونو افراد رو نگاه بکنه. هرگز روایات نمیخواد اجازه بدهد بلند بشه چشم چرانی بکنه در بین صدها یا هزاران نفر. خب بریم سراغ مقدار جواز، چقدر جایزه. در اینجا اختلاف عجیبی هست. بعضیا دایره جواز رو خیلی تنگ گرفتن، بعضیا خیلی گسترده. مرحوم صاحب شرایع محقق که متن جواهر اونه، ایشون می‌فرماید تو همین عبارت جواهری که نقل کردم براتون، ایشون تصریح میکنه عبارت رو ننوشتم، ایشون نه عبارت اینه، میگه و یختص الجواز به وجهها و کفیها. عبارت فقط همینه، و یختص الجواز به وجهها و کفیها، فقط وجه کفین مستثناز. و عجب این است بعضی ها اینو نسبت به مشهور هم دادن، قیل انه قول المشهور که یختص الجواز به وجهها و کفیها. صاحب شرایع اینو میگه. و عجب این که همین محقق صاحب شرایع در بحث آیندهش که بحث جواز نظره، چون اینا جواز نظر رو بعد از این بحث دارن، در اونجا وجه کفین استثناء میکنه. شمای محقق در بحث جواز نظر به نامحرم، کلی جواز نظر به نامحرم وجه کفین رو استثناء کردی. لا یجوز النظر به نامحرم الا الوجه الکفه. در اینجا برای کسی که یرید و تزویج وجه کفه چی شد؟ این چه ها؟ صحبت و تلزوزشون نکرده، اون کلام جواهر بود. اونجا مطلق میگه، اینجا مطلق میگه، بس نداره. آخه لفظ تلزز قهری صاحب جواهر آورد، ایشون که نیاورده، هر دو کلام مطلقه. اونجا میگه یجوز لا یجوز نظر الی غیر المحرم الا الوجه والکفه. اینجا میگه یختص الجواز بالوجه والکفه. و این عجیبه، چطور این مرحوم شهید ثانی در مسالک هم همین داره، مسالک جلد اول صفحه 435 میگه الذی یجوز النظر الی، کلام مسالک جلد اول صفحه 435 الذی یجوز النظر الیه منها، از اون زن، اتفاقا بالاجماع، اتفاقا یعنی بالاجماع، اتفاقا هو الوجه و الکفا، هو الوجه و الکفا. تا اونجایی که میفرماید لأن المقصود یحصل بذلک، لأن المقصود یحصل بذلک، حضرت عباسی مقصود یحصل بذلک به بچه کفه، تا بیش از این لازمه. فیبقا ما اداه علی العموم، فیبقا ما اداه علل عموم، باقی میمانه بر عموم. عموم چی؟ عموم حرمت. خلاصه قدر مسلمی که مورد اجماع است بچه کفینه و زاید بر اون جائز دین. این از این طرف. قول دوم در این مسئله عکس اینه، میگه تمام بدن غیر از سوعتین، غیر الاوره، تمام بدن رو یجوز النظر، اون ورش افتادن. بله، این کلام رو بعضی بهش تصریح کردن و از کسانی که عجیب است دنبال اون رو گرفته است، مرحوم صاحب جواهر شیخ طوسی هم در خلاف داشت. قول دوم رو اگر یادتون باشه شیخ طوسی در خلاف در کتاب النکاح در مسئله 3 داشت، تصریح میکرد یجوز النظر الی ما لیس بعوره، یجوز النظر الی ما لیس بعوره، اگر ما لیس بعوره رو هم بر سوعت این بکنیم، اگر حمله بر این کنیم، منش یجوز النظر الی جمیع البدن. حالا لباس بپوشی نپوشی اون یه بحث بعده. بسیار خوب، بسیار خوب، حالا هم میکنیم بر صحبته میگیم یجوزم. پس شیخ طوسی در قدمای اصحاب و مرحوم صاحب جواهر هم که دنبالش گرفته و میگه این محاسنه ها، محاسنه ها که تو روایاته محاسنه مرعه جمعه بدنش و اطلاقات چسبیده، یجوز النظر الیها اطلاقات چسبیده. و اما قول سوم چهارم اقوال بگم، بعد فردا انشاءالله میرویم به سراغ ادله این مسئله، این مسئله مهمه. قول سومی در اینجا داریم، مرحوم شیخ در نهایه گفته، گفته یجوز النظر الی محاسنها و وجهها، یجوز النظر الی محاسنها و وجه ها، کما یجوز النظر الی مشیها و جسدها من فوق الثياب. این قید من فوق الثياب ایشون داره، تو کلام قبلی نبود، تو کلام شیخ طوسی نبود. کما یجوز النظر الی مشیها و جسدها من فوق ثیاب، اینم ثیاب رقاق نداره، ثیاب مطلقه از روی لباس. و اما قول چهارم، قولی است که مرحوم سبزواری در کفایه داره، صاحب مدارک و صاحب حدائق و صاحب ریاض هم قائل شدن. بنابراین صاحب کفایه سبزواری، صاحب مدارک، صاحب حدائق، صاحب ریاض، ما این قول سوم رو بالواسطه از جواهر نقل میکنیم، قول چهارم رو از جواهر نقل میکنیم، همون جلد 29 صفحه 66. چی گفتن؟ گفتن یجوز النظر الی شعر و المحاسن، شعر و المحاسن، کأن صورت و کفین مسلم. اضافه کردن شعر موی سر، محاسن. محاسن چیه؟ این محل بحثه. حداقل ما چهار قول در این مسئله داریم، باید بریم سراغ روایات، از درون روایات ببینیم کدام یک از این اقوال حق است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.